السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. با سلام و ادب خدمت ملت مقاوم، هوشیار و دلاور ایران و نمایندگان بزرگوار این مردم، و با سلام و درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی، شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و به ویژه شهدای گرانقدر هسته‌ای، ایثارگران و خانواده‌های معظم این بزرگواران، و با تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مردم و شما، و بیش از همه با تشکر و سپاس از همه دعاهایی که در ماه مبارک رمضان و در هر روز و هر ماه این دو سال برای خدمتگزاران خود فرموده اید. یک هفته پیش در چنین روزی توافقی تاریخی بین ایران و شش کشور به ظاهر قدرتمند دنیا به سرانجام رسید، توافقی که مورد توجه گسترده جهانیان قرار گرفت. طرح صهیونیستی امنیتی سازی ایران فرو پاشید و جهانیان از این توافق به عنوان پیروزی عقلانیت و منطق بر جنگ طلبی استقبال کرده و آن را نقطه عطفی در تاریخ روابط بین الملل در دهه های معاصر شناختند. به اعتراف دوست و دشمن، آنچه در این میان به اثبات رسید، عزت، خودباوری، اقتدار و سربلندی توأم با حکمت مردم ایران و رهبر فرزانه ما بود. در این مذاکرات طولانی و نفسگیر، با توکل به خدا و با پشتبانی مردم، بر همگان ثابت شد که جمهوری اسلامی ایران با شش کشور به ظاهر قدرتمند دنیا مذاکره می کند اما باج نمی دهد. ثابت شد جمهوری اسلامی ایران در سخت ترین شرایط تحمیل و تحریم و فشار حاضر است سالها مقاومت و دو سال مذاکره را ادامه دهد، ولی در برابر فشار مقاومت نماید و از خواسته ها و خطوط قرمز اصلی خود عدول نکند. و بالاخره یک بار دیگر بر آمریکا ثابت کردید که به تعبیر مقام معظم رهبری باید تسلیم ایران را مگر به خواب ببیند. فرزندان شما، ملت بزرگوار ایران، در این مذاکرات برای شش کشور به ظاهر بزرگ دنیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا روشن نمودند که هیچ کس هرگز نباید ایرانی را تهدید کند. روشن نمودند غنی‌سازی ما و تحقیق و توسعه مرتبط با آن و اصولاً هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای ما هیچگاه تعطیل نخواهد شد. روشن نمودند به صراحت که برنامه موشکی و تسلیحاتی ما به هیچ کس صرف نظر از قدرت ادعاییش ارتباطی ندارد. روشن نمودند که اگر کسی در منطقه باید پاسخگو باشد، این آمریکا و غرب است که در فلسطین و یمن و سوریه با سلاح‌هایش مردم بیگناه به خاک و خون کشیده می‌شوند. شدت عصبانیت معاندین جمهوری اسلامی و در رأس آنها رژیم صهیونیستی به خوبی نشان دهنده تثبیت و تحکیم اقتدار منطقی و جهانی جمهوری اسلامی ایران است. جای تعجب ندارد که شاهد جیغ و دادهای نخست وزیر عصبانی آن رژیم و توسل او به کنگره آمریکا برای رأی منفی به توافقی هستیم که از دید او حاضر است خودش را بکشد تا جلوی این توافق که برای رژیم صهیونیستی خطری جبران ناشدنی را به دنبال دارد بگیرد. اصلا عجیب نیست که ایپک، بزرگترین لابی صهیونیستی در آمریکا، به همین منظور تبلیغات چندین میلیون دلاری به راه انداختند تا به تعبیر خودشان از تصویب این توافق خطرناک جلوگیری کنند. دوستان گرامی، هیچگاه رژیم منفور صهیونیستی در میان متحدین خود تا این حد منزوی نبوده است. جناب آقای رئیس، در اینجا افتخار دارم بر اساس مصوبه مجلس محترم متن کامل برنامه جامعه اقدام مشترک را تقدیم مجلس محترم نمایم. خواهران و برادران گرامی، توافق هسته‌ای را در سطوح مختلف میتوان تحلیل کرد. میتوان در سطح کلان یا خرد به آن نگریست. میتوان در سطوح بین المللی، منطقه‌ای و داخلی آن را ارزیابی کرد. میتوان از زاویه راهبردی به آن نگاه کرد. میتوان از زاویه تحریم‌ها آن را بررسی کرد و میتوان از زاویه برنامه درازمدت هسته‌ای به ارزیابی آن پرداخت. ولی از هر سطحی که تحلیل می‌کنیم نباید فراموش کنیم که هر توافقی به هر حال یک بدبستان است. هر طرف بخشی از خواسته‌های خود به نفع بخش مهمتری از آنها را صرف نظر می‌کند و مذاکره تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که داده و ستانده‌های دو طرف کم و بیش متعادل گردد. با این توضیح، سؤال این است که در یک تصویر بزرگ داده‌ها و ستانده‌های ما و پنج به اضافه یک در این مبارزه طولانی و نفسگیر چه بوده است؟ اهداف کلیدی جمهوری اسلامی ایران که برای رسیدن به آنها پافشاری کردیم و اکنون در برنامه جامعه اقدام مشترک و یا برجام ستانده‌های جمهوری اسلامی به شمار می‌روند عبارت بود از حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، تثبیت برنامه هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی و راکتور آب سنگین و فردو و شناسایی بین‌المللی آنها، رفع تحریم‌ها و پایان دادن به 6 قطعنامه تهدیدآمیز که تحت فصل 7 منشور ملل متحد نه تنها تحریم بر مردم ایران تحمیل می‌کردند، بلکه برنامه هسته‌ای ایران را ممنوع کرده و جلوگیری از تقویت توان دفاعی و موشکی کشور را به یک وظیفه بین المللی با استفاده از همه ابزارها تبدیل کرده بودند. برای طرف مقابل خواسته کلیدی در مذاکرات این بود که از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای از طریق محدودیت‌ها و نظارت‌ها اطمینان پیدا کند. آنچه طرف مقابل به دست آورده علارغم همه رجزخوانی‌ها در حقیقت تحصیل حاصل است. بر اساس آموخته‌های دینی و انسانی که در فتوای تاریخی مقام معظم رهبری تجلی پیدا کرده است، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. بنابراین ایجاد اطمینان از این امر بدیهی امتیاز خاصی به شمار نمی‌رود، ولو اینکه برای تحقق آن برخی محدودیت‌ها یا نظارت‌ها در قالب توافق‌های بین‌المللی پذیرفته شود. آن هم محدودیت‌هایی که فقط برای یک دوره زمانی مشخص بوده و تاریخ انقضای معینی دارد و ضمناً هیچ یک از نیازهای کشور به واسطه آن تعطیل نخواهد شد و نظارت‌هایی که پس از بررسی‌های گسترده کارشناسی امکان سوء استفاده از آنها وجود ندارد و اطلاعات مخل امنیت کشور را در دسترس بیگانگان قرار نمی‌دهد. اما علاوه بر تثبیت عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، ستانده عملی ما در عرصه این مذاکرات چیست؟ بزرگترین دستاورد ما مهر تأیید شورای امنیت بر غنی‌سازی در ایران است که اصولاً چنین امری در تاریخ 70 ساله شورای امنیت بی سابقه است. شورای امنیت در 6 قطعنامه خود که همگی تحت فصل 7 منشور صادر شدند، برنامه غنی‌سازی ایران را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی و ممنوع کرده بود. حال همان شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای که در کلیت خود تحت فصل 7 نیست، نه تنها برنامه هسته‌ای ایران و از جمله غنی‌سازی را به عنوان یک برنامه مشروع و قانونی پذیرفت، بلکه همه کشورها را تشویق نمود که برای توسعه آن با ایران همکاری کنند. از آن مهمتر اینکه حتی آینده تجاری صنعتی برنامه غنی‌سازی ایران را نیز به رسمیت شناخت. دوستان عزیز، برنامه غنی‌سازی ایران بدون یک روز توقف ادامه خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک طرح مدون و دقیق علمی و فنی در 8 سال نخست برنامه جامع اقدام مشترک با پذیرش برخی محدودیت‌ها نه تنها برنامه هسته‌ای خود را از دیدگاه بین‌المللی تثبیت می‌کند، بلکه تمام پایه‌های علمی و کاربردی لازم را با یک برنامه تحقیق و توسعه پیشرفته برای حرکت به سمت غنی‌سازی صنعتی و تجاری با بهره برداری از بهترین و پیشرفته‌ترین سانترفیوژهای خود و در اقتصادی ترین شکل و با بالاترین بهره‌وری برقرار خواهد ساخت و نه تنها از توان دانشمندان غیور ایرانی بهره خواهد گرفت، بلکه از پیشرفته ترین دستاوردهای علمی جهان نیز بهره‌مند خواهد شد. و نهایتاً در یک طراحی علمی و کارشناسی 15 ساله به ظرفیتی خواهد رسید که برای 5 نیروگاه هسته‌ای کافی است. اینها امتیازاتی است که برای بسیاری از کشورهای دنیا تنها یک آرزوی دست نیافتنی است. اجازه بدهید نام نبرم از کشورهای بسیار نزدیک به آمریکا که فقط برای اینکه آمریکا یا حتی یکی از متحدین آن برای آنها یک یا چند نیروگاه هسته‌ای بسازد، باید از حق غنی‌سازی خود صرف نظر کنند و کرده اند و امروز با قبطه به نتیجه پایمردی شما مردم دلاور می نگرند. و جالب است که برای جمهوری اسلامی ایران این همه ماجرا نیست. ستانده دیگر آن که همه تحریم‌های اقتصادی و مالی شورای امنیت آمریکا و اتحادیه اروپا که در رابطه با موضوع هسته‌ای وضع شدند، به طور یکجا در روز اجرایی شدن توافق و بقیه تحریم‌ها نیز در قالب محدودیت‌های موقتی در فاصله چند ساله برداشته می‌شوند. یعنی جمهوری اسلامی ایران برای گرفتن امتیازی که برای بسیاری از دیگر کشورها یک ورود ممنوع بزرگ است، حتی امتیاز مضاعفی هم گرفته است و آن رفع تحریم‌های ظالمانه شورای امنیت آمریکا و اتحادیه اروپا است که البته از ابتدا غیرقانونی و نامشروع بوده و هیچگاه نمی‌بایست وضع می‌شدند. و برادران و خواهران گرامی، ما هیچگاه ادعا نکرده و نمی کنیم که برنامه جامعه اقدام مشترک کاملا به نفع ایران است. باز تأکید می کنم که مذاکره اصولا یک بدبستان است و تا زمانی که هر دو طرف به میزان قابل توجهی از خواسته های خود نرسیده باشند هیچ توافقی شکل نمی گیرد. مسلما ما برای رسیدن به خواسته های خود در حوزه محدودیت ها و نظارت ها انعطاف و نرمش هایی داشته ایم، اما این انعطاف ها همگی هدفمند و با محاسبه کافی صورت گرفته است. همچون کشتیگیری که در مثال حکیمانه مقام معظم رهبری برای برنده شدن در مسابقه در زمان و مکان مناسب برای تثبیت امتیازهای بزرگتر دست به امتیازهای کوچکتر می‌زند. اما همه می‌دانند آنچه مهم است نتیجه نهایی است و دستی که نهایتاً به علامت پیروزی بالا می‌رود. شما بنگرید فردای روز توافق وین، توماس فریدمن خبرنگار مشهور آمریکایی در مصاحبه اختصاصی از آقای اوباما میپرسد شش قدرت جهان در یک طرف میز مذاکره بودند و ایران به تنهایی در طرف دیگر بود، چرا ما نتوانستیم از این اهرم طوری استفاده کنیم که توان ایران را برای تبدیل شدن به کشوری در آستانه قدرت اتمی در 10 سال آینده از بین ببریم؟ چرا نتوانستیم زیر ساختهای غنیسازی ایران را به طور کامل برچینیم و از بین ببریم؟ این سوالی است که امروز در دنیا مطرح می شود. امروز در دنیا هیچ کس نمی گوید که جمهوری اسلامی ایران تسلیم شد. اگر صحبت از تسلیم است، تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر خواست این مردم بزرگ و دلاور است. برای نتانیاهو و تندروهای آمریکایی کابوس وحشتناکی است که نه تنها طرح اسلام هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسیشان به یک بار مفتضح گردیده است، بلکه تمامی زیر ساختهای برنامه هسته ایران حفظ می شود. مسیر حرکت هسته ایران با روندی معقول ادامه پیدا می کند. با توجه به ضرورت‌های علمی و اقتصادی برنامه‌ریزی هسته‌ای ما پیگیری شده و به یک کشور دارای فناوری صنعتی تبدیل می‌شویم و جالب آن که در همین مسیر از شورای امنیت هم خارج شده و تحریم‌های ظالمانه را فرو می‌شکنیم. با توجه به اینکه برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر صالحی که بنده و تمام هیئت مذاکره کننده مدیون تلاش‌ها، تخصص و بزرگواری ایشان هستیم، توضیحات عالمانه در مورد بخش فنی و هسته‌ای موضوع ارائه خواهند کرد. اجازه بدهید من به موضوع تحریم‌ها و برخی نکات مبهم دیگر که در چند روز گذشته مطرح شده است اشاره کنم. اما در مورد تحریم‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه و حمل و نقل که به بهانه برنامه هسته‌ای توسط اتحادیه اروپایی و آمریکا وضع شده است، در ابتدای توافق به طور کامل لغو و متوقف می‌شود. تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای که به صورت غیر متمدنانه‌ای بر مردم این مرز و بوم تحمیل شده بود به طور کامل لغو خواهد شد. برای اولین بار پس از 3 دهه تحریم غیر عادلانه ممنوعیت خرید هواپیماهای مسافربری مرتفع شده و امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازهای جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد شد. 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای ایران که در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا در خارج از کشور مسدود شده است، به خزانه این مرز و بوم باز خواهد گشت. محدودیت فروش نفت ایران منتفی می شود. بار دیگر صادرات فرش و خشکبار ایران در بازارهای جهانی پا خواهد گرفت. نقل و انتقالات و خدمات مالی، فعالیت‌های بانکی و بیمه، خدمات پیامرسانی مالی سویفت، خدمات فاینانس، خدمات مالی مربوط به تجارت با ایران، وام‌های بلاعوض، وام‌های ترجیحی، فلزات گرانبها، الماس، اسکناس، نرم افزار، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع کشتیرانی و کشتیسازی، صنعت حمل و نقل و دیگر صنایع کشور از زیغ یوغ تحریم‌های ظالمانه خلاص می‌شوند و صادرات و واردات، تأمین تجهیزات و سرمایه گذاری در این حوزه‌ها آزاد می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش و شرکت‌های تابعه، ایران ایر و سایر نهادها، بانک‌ها و مؤسسات کشورمان و در مجموع حدود 800 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی از شمول تحریم‌ها خارج خواهند شد. دسترسی بیشتر ایران به حوزه‌های تجاری، فناوری، مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و برای اولین بار آمریکا ممنوعیت فعالیت شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی در ایران را لغو خواهد کرد. به علاوه آمریکا و اتحادیه اروپا متعهد شدند از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران اجتناب کنند و از اعمال تحریم‌های گذشته تحت عناوین جدید نیز خودداری کنند. حتی در حوزه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، قطعنامه شورای امنیت که تا دیروز این همکاری‌ها را غیرقانونی و مستحق تنبیه می‌دانست، امروز کشورها را به همکاری با ایران تشویق و ترغیب می‌کند. نیروگاه‌های هسته‌ای، راکتورهای تحقیقاتی مدرن همراه با فناوری‌های مربوطه، تولید سوخت هسته‌ای از جمله سوخت‌های جدید، تحقیق و توسعه روی فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای و بسیاری حوزه‌های دیگر، حوزه‌های نه ممنوع بلکه حوزه‌های همکاری با ایران اعلام شده است. به علاوه بر اساس برجام روز گذشته، کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران لغو شد و تنها برخی محدودیت‌ها به جای ممنوعیت‌های شداد و غلاظ قطعنامه‌های قبلی طی یک سند ضمیمه قطعنامه که از سوی پنجه به اضافه یک صادر شده است اعمال شد که نه تنها در مقایسه با تحریم‌های گذشته موشکی و تسلیحاتی ناچیز است، بلکه پس از ماه‌ها مذاکره توانستیم تثبیت کنیم که این محدودیت‌ها حتی جزئی از توافق ما با پنجه به اضافه یک، یا به عبارت دیگر برجام، به حساب نمی آید و لذا رعایت نشدن آنها به معنی نقض توافق نیست. بندهای تند و الزام آور قطعنامه 1929 مبنی بر ممنوعیت فعالیت موشکی کشورمان همراه با وظیفه کشورها برای ممانعت از آن و سازوکار عریض و طویل راستی آزمایی و پیگیری مندرج در 1929 به یک درخواست غیر الزام آور برای خودداری از فعالیت در حوزه موشک‌های بالستیک که برای توانمندی حمل سلاح هسته‌ای طراحی شدند، بعداً به این خواهم پرداخت، تبدیل شده که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، بر برنامه موشکی ما تأثیری نخواهد داشت. همچنین تحریم شدید تسلیحاتی ایران لغو و با برخی محدودیت‌ها جایگزین شد، به نحوی که امکان واردات یا صادرات اقلام دفاعی به صورت موردی فراهم می شود. این مورد نیز منحصر به ضمیمه قطعنامه است و رعایت نشدن آن تأثیری بر پایبندی بر برجام نخواهد داشت. این محدودیت ها نیز پس از 5 سال به طور کامل لغو می شود. ممنوعیت خرید اقلام حساس با کاربرد 2 منظوره لغو و تأمین نیازهای ایران از طریق کمیسیون مشترکی که ایران نیز یکی از اعضای 7 یا 8 گانه آن است تسهیل خواهد شد. به علاوه به دنبال مذاکرات نفسگیر، تأمین نیازهای دفاعی حتی از این مراحل نیز مستثنا شده است. برادران و خواهران گرامی، زمانی به اهمیت این تغییرات اساسی و ماهوی نسبت به قطعنامه‌های سابق پی خواهید برد که توجه کنید تنها تا چند ماه قبل اکثریت اعضای 5 به اضافه 1 و شاید همه آنها به دنبال حفظ تمامی تحریم‌های 35 گانه اشاعه‌ای تسلیحاتی و موشکی با حفظ عبارات خطرناک در 6 قطعنامه قبلی بودند، ولی با مقاومت و منطق محکم فرزندان شما مردم انقلابی به این حد آن هم خارج از چارچوب توافق رضایت دادند. البته ما مواضع خود را در این موارد به صورت شفاف و صریح در بیانیه جمهوری اسلامی ایران که دیروز پس از تصویب قطعنامه صادر و به عنوان سند شورای امنیت ثبت کردید منعکس کردیم. نمایندگان محترم، شاخصه یک توافق خوب از نظر همه ما رعایت خطوط قرمز و چارچوب‌های اصلی ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری است. تیم مذاکره کننده مفتخر است که در طول 2 سال گذشته همواره رعایت این خطوط و چارچوب‌ها را سرلوحه کار خود داشته است. از ابتدای مذاکرات و در طول 2 سال گذشته بسیاری از خطوط ترسیمی به تدریج به حمدالله محقق گردید، همچون پذیرش غنی‌سازی در ایران، حفظ ماهیت آب سنگین عراق، عدم تعطیلی هیچ یک از تأسیسات، عدم نظارت بر سیستم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران، عدم ورود به موضوعات غیر هسته‌ای، لغو فوری تحریم‌های اقتصادی و مالی، لغو فوری قطعنامه‌های شورای امنیت و بسیاری موارد دیگر. در طول چند ماه گذشته که با نزدیک شدن به پایان مذاکرات مباحث دقیق‌تر و حساس‌تر می‌شد، خطوط قرمز نظام نیز دقیق‌تر مشخص شدند و آن موارد را نیز با جدیت پیگیری کردیم و به حمدالله امروز می توانم خدمت شما گزارش دهم، همان گونه که قبلا در محضر مقام معظم رهبری به عرض ایشان رساندم، که در حد توان اکثریت این خط قرمزها و یا تمامی آنها را رعایت کردیم. تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با موضوع هسته‌ای به طور کامل و در روزی که به عنوان روز توافق شناخته خواهد شد لغو و در روز اجرایی شدن عملاً و به صورت اتوماتیک و خودکار برداشته می‌شوند. تحریم تسلیحاتی و موشکی به شکلی که اشاره کردم از ابتدا به محدودیت تبدیل شده و بعد از مدت معینی برداشته خواهد شد و نقض این تحریم ها نقض توافق نخواهد بود. تحریم های اشاعه‌ای مربوط به کالاهای 2 منظوره لغو، ولی در عمل از طریق یک کانال با عضویت ایران انجام خواهد شد. در زمینه همزمانی لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی با امضای توافق و متناظر بودن اقدامات ایران و طرف مقابل که یکی دیگر از نکات برجسته و راهگشای مقام معظم رهبری بود، ابتدا شورای امنیت کلیه قطعنامه‌های خود را قبل از اینکه کوچکترین اقدامی توسط ایران انجام شود روز گذشته لغو کرد. این کار علارغم مخالفت کنگره آمریکا و تلاش آنها برای جلوگیری از آن و بنابر اصرار جمهوری اسلامی و برخی از اعضای پنج به اضافه یک انجام شد تا هیچ اقدامی توسط ما قبل از لغو کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت صورت نگیرد. این به معنی کاستن از اختیارات جمهوری اسلامی برای طی مراحل قانونی تصویب نیست. پیش از شروع اقدامات ایران، پیش از شروع هر گونه اقدام ایران، قبل از آن که یک پیچ و مهره باز شود، طرفهای آمریکایی و اروپایی تحریم‌های خود را قانوناً و رسماً و کتباً لغو خواهند کرد و یا متوقف خواهند کرد. اثر بخشی این اقدامات همزمان با اثر بخشی اقدامات ایران صورت خواهد گرفت. همزمان با اقدامات هسته‌ای ایران، طرف مقابل نیز اقدامات قانونی، تدوین مقررات اجرایی، آماده سازی، توجیه بنگاه‌های اقتصادی و مالی را در همین زمان که ما اقدام می‌کنیم آنها هم انجام خواهند داد و علاوه بر آن بر اساس برجام، تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها یک رشته اقدامات مشخص از سوی ایران را تأیید می‌کند که با توجه به اینکه ناظر بر قضاوت محتوایی از سوی آژانس نیست، مورد مخالفت مقام معظم رهبری قرار ندارد، ایران نیز اقدامات متناظری برای راستی آزمایی رفع تحریم‌های طرف مقابل در روند مشورت با آنها برای رغب تحریم ها انجام خواهد داد. اصل تناظر حتی در زمانبندی لغو کامل و نهایی تحریم ها توسط کنگره و ارائه پروتکل الحاقی به مجلس محترم شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب نیز رعایت شده است. در بحث راستی آزمایی اقدامات ایران قبل از برداشته شدن عملی تحریم ها، همان گونه که اشاره شد، خطوط قرمز رعایت شده و نقش آژانس تنها نقشی کمی است، همان گونه که دو سال گذشته این نقش را در مورد اجرای توافق ژنو اجرا کرده است. برای حصول اطمینان از صحت عملکرد آژانس در موضوع موارد اختلافی گذشته که به غلط به آن پی ام دی میگویند، جدول زمانی اجرای توافق به گونه‌ای طراحی شده است که قبل از کسب اطمینان لازم هیچ اقدامی در حوزه هسته‌ای توسط ایران انجام نخواهد شد. در مراحل بعدی نیز دوره‌های زمانی معین در نظر گرفته شده‌اند و هیچ چیز من جمله پایان رسیدگی شورای امنیت، رفع محدودیت‌های تسلیحاتی و یا رفع محدودیت‌های موشکی موکول به گزارش محتوایی آژانس نخواهد بود و این علارغم تأکید دو ساله طرف‌های مذاکره ماست، همه طرف‌های مذاکره ما. البته توانسته ایم این نکته را بگیریم که اگر آژانس زودتر توانست به نتیجه گیری در مورد عدم وجود فعالیت‌های اعلام نشده در ایران برسد، محدودیت ها زودتر برداشته شود، لذا به نفع ما می توانند اقدام بکنند، به ضرر ما اجازه نداده ایم اقدام بکنند. در رابطه با خط قرمز رعایت امنیت و حرمت اماکن نظامی و دانشمندان در توافق امضا شده اخیر بین ایران و آژانس برای حل و فصل موضوعات باقی مانده که با نظارت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شد، به گونه ای اقدام شده است که تمامی ملاحظات ایران رعایت خواهد شد. در آینده نیز همه نظارت ها بر طبق روش های معمول بین المللی در قالب پروتکل الحاقی خواهد بود و در برجام به صراحت ذکر شده که درخواست ها با در نظر داشتن حقوق حاکمیتی ایران و در حد اقل ضرورت خواهد بود و هدف دخالت در فعالیت‌های نظامی یا دیگر فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی ایران را دنبال نمی‌کند. در بحث دوران محدودیت‌ها تأکید بر خط قرمز مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه محدودیت غنی‌سازی و به ویژه تحقیق و توسعه می‌باید زیر 10 سال باشد، اصلی ترین محور مورد اختلاف و از دعواهای عمده در آخرین دوره‌های مذاکره بود که تا آخرین لحظات نیز ادامه یافت. نهایتاً همانطور که در متن برجام مشاهده می‌فرمایید، دوره 8 ساله برای محدودیت برنامه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه صراحتاً ذکر شده است و پس از آن برنامه ایران سیر طبیعی خود به سمت تجاری و صنعتی شدن را با یک شیب معقول طی خواهد کرد. باز هم برای رعایت نگرانی های مقام معظم رهبری و مردم بزرگوار ایران در تمامی این دوره تحقیق و توسعه ادامه خواهد یافت و پیشرفته ترین سانتریفیوژ های ما مراحل منطقی تحقیق و توسعه خود را ادامه خواهند داد که برادر بزرگوارم به آن خواهند پرداخت. دو مورد که با سر و صداهای زیاد به عنوان دوره‌های 20 و 25 ساله از سوی کاخ سفید مطرح می‌شوند، محدودیت نیستند که خلاف خطوط قرمز تعیین شده باشند، بلکه صرفاً اقدامات شفافیت ساز مانند نظارت بر معادن است که پس از بررسی کارشناسانه نه تنها مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند، بلکه از بسیاری از اتهامات در آینده که می توانند به درخواست های غیر منطقی برای دسترسی منجر شوند نیز جلوگیری خواهند کرد. در رابطه با خطوط قرمز مربوط به فوردو، 6 زنجیره سانتریفیوژ یعنی 1044 ماشین با کلیه زیرساخت‌ها در فوردو باقی خواهند ماند که از این میان 2 زنجیره به فعالیت بدون گاز ادامه خواهند داد و 4 زنجیره با تمام امکانات در جای خود باقی خواهند ماند. در این زمینه نیز خط قرمزها تا حد ممکن رعایت شده و به مقام معظم رهبری نیز گزارش شده است. در مورد خط قرمزها پیرامون عراق می توان گفت که به لطف الهی تمامی خط قرمزها به طور کامل رعایت شده است. نخست اینکه ماهیت آب سنگین عراق در جریان مدرن‌سازی به طور کامل حفظ خواهد شد و بدین منظور طراحی مفهومی راکتور جدید توسط دانشمندان کشورمان صورت گرفته و عیناً زمینه توافق شده است. ثانیاً در زمینه 5 که مربوط به جدول زمانبندی است، صریحاً قید شده که هر اقدامی در عراق برای خروج قلب راکتور پس از انجام توافق بین ایران و چین و دیگر اعضای علاقمند گروه 5+1 صورت خواهد گرفت تا این نگرانی مقام معظم رهبری نیز مد نظر قرار گرفته باشد. مجوز این اقدام که قبل از این دارای یک ممنوعیت شدید در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت بود، بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد در قطعنامه‌ای که دیروز صادر شد داده شده است. نگرانی مقام معظم رهبری در مورد تولید سوخت در داخل در متن اصلی و زمینه شماره 1 توافق تصریح شده است که ایران امکان تولید سوخت در داخل خاک خود را دارد و حتی ذکر شده است که کمیسیون مشترک باید در این زمینه به ایران کمک کند. در توافق همچنین آمده است که سوخت راکتور عراق بعد از سوخت اولیه در ایران ساخته خواهد شد. همچنین تأکید شده است که در صورتی که سوخت ساخته شده در ایران با کمک بین المللی دارای استانداردهای لازم باشد، از محدوده 300 کیلوگرمی خارج است. ذخایر مواد غنی شده کشور از بین نخواهد رفت، یا در داخل کشور به اورانیوم طبیعی تبدیل می شود یا در مقابل دریافت اورانیوم طبیعی فروخته خواهد شد. بدین ترتیب نه تنها ایران وارد بازار انحصاری فروش مواد غنی شده می گردد، بلکه تحریم فروش مواد اولیه هسته‌ای به ایران که 35 سال است علیه این مردم اعمال می شود با دستور شورای امنیت برداشته خواهد شد. به همین دلیل است که یک بند دیگر از قطعنامه مصوب دیروز ذیل ماده 41 این مجوز را صادر می کند. برخی دوستان ممکنه نگران باشند که چرا چندین بار ماده 41 در قطعنامه دیروز ذکر شده. تمامی مواردی که ماده 41 ذکر شده برای رفع تحریم ها و مقررات مربوط به اونها و به ویژه مقررات مربوط به رفع تحریم ها از روز توافق، یعنی از دیروز امکان خرید و فروش اورانیوم توسط ایران و یا امکان بازسازی عراق فراهم میشه و حتی مجبور نیستیم منتظر روز اجرایی شدن بمانیم. عزیزان، این امتیازها رو به ضرر خود ما تفسیر نکنیم. برخلاف خواسته و اصرار دائمی طرف مقابل، هیچ یک از سانتریفیوژها و زیرساختهای آنها از کشور خارج نمیشوند و منهدم نمیگردند. قلب عراق نیز پس از خروج در کشور نگهداری خواهد شد. خط قرمز بعدی خودداری از پذیرش بازرسی و یا قبول ممنوعیت در حوزه صنایع دفاعی و موشکی بود که به صورت کامل در توافق حاصل شده و حتی در قطعنامه شورای امنیت نیز به صورت قابل قبولی تأمین شده است و به محضر مقام معظم رهبری نیز گزارش شده. با مقاومت بسیار شدید تیم مذاکره کننده، طرف مقابل خواسته های اولیه خود برای نظارت و راستی آزمایی بر برنامه موشکی و تست های موشکی را به طور کامل کنار گذاشت. در قطعنامه 2231 ممنوعیت شدید هر گونه برنامه موشکی ایران از یک اقدام اجباری قابل پیگرد و حتی قابل پیشگیری با اقدامات قهرآمیز ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد در قطعنامه 1929 خارج شد و به یک محدودیت غیر الزام آور تبدیل شده و کلیه ساز و کارهای نظارتی که تا روز قبل از توافق برجام بر حفظ آنها اصرار داشتند حذف شده است. من دوستان و کارشناسان عزیز را دعوت می کنم که فقط برای یک بار بند نه اجرایی و بند ما قبل آخر مقدماتی قطعنامه 1929 را با دقت مطالعه فرمایید. تقاضا می کنم و آن را با بند 3 زمیمه 2 قطعنامه 2231 مقایسه کنید. آن زمان متوجه خواهید شد که چه تحول مهمی در این زمینه اتفاق افتاده است. همچنین نحوه اشاره به موشک‌های بالستیک به صورت محتوایی دگرگون شده و به جای عبارت موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای که در همه قطعنامه‌های قبلی و حتی قطعنامه‌های کلی شورای امنیت مثل قطعنامه 1540 و 1887 ذکر شدند، در چند روز آخر با تلاش خدمتگزاران شما به عبارت موشک‌های بالستیک که برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند تبدیل شده است. همان گونه که در بیانیه آورده ایم و من نقل قول می‌کنم از بیانیه، توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک منحصراً برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند و بنابراین خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست‌های آن می‌باشند. به علاوه موضوع موشک و خرید و فروش سلاح صراحتاً خارج از توافق و تنها جزئی از قطعنامه است که عدم اجرای آن تخلف از توافق محسوب نخواهد شد. این امر در متن برجام تصریح شده و در بیانیه جمهوری اسلامی ایران نیز توضیح داده ایم که باز هم نقل قول میکنم: جمهوری اسلامی ایران تفاهم مشترک و توافق صریح همه شرکت کنندگان در برجام را مورد تأکید قرار می‌دهد که بر مبنای آن مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت در تأیید برجام به مثابه مفاد برجام نبوده و به هیچ وجه نمی‌تواند اجرای برجام را تحت تأثیر قرار دهد. به علاوه برای تأکید بر حقوق کشور در تأمین نیازهای دفاعی و همکاری با متحدین در مبارزه با افراط و تروریسم در بیانیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده ایم که باز هم نقل قول می کنم: دولت جمهوری اسلامی ایران مصمم است به طور فعال برای ارتقاء صلح و ثبات در منطقه در مواجهه با تهدید فزاینده تروریسم و افراط‌گرایی کمک کند. ایران نقش پیشرو خود را در مبارزه با این خطر ادامه خواهد داد و آماده است با همسایگان خود و جامعه بین المللی در پرداختن به این تهدید مشترک جهانی به طور کامل همکاری نماید. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود به منظور حراست از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی خود در مقابله با هر گونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. پایان نقل قول. نمایندگان محترم، دیروز قطعنامه جدید شورای امنیت ملل متحد در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران صادر شد. قطعنامه‌ای که حاصل بدبستان زیاد است ولی برجام را مورد تأیید قرار داده و بدین وسیله برنامه غنی‌سازی ایران را مورد شناسایی قرار می‌دهد. این یک قطعنامه منحصر به فرد در تاریخ شورای امنیت به شمار می‌رود که دارای ویژگی‌های ذیل است. این نخستین بار در تاریخ شورای امنیت است که کشوری با مذاکره و بدون جنگ یا تسلیم و بدون اجرای الزامات 6 قطعنامه فصل 7 منشور از زیر بار تحریم ها و نهایتاً از زیر بار نظارت شورای امنیت آزاد می شود. برخلاف 6 قطعنامه قبلی، این قطعنامه تحت ماده 25 منشور و نه تحت ماده 41 از فصل 7 صادر شده است. البته به دلیل اعمال تحریم ها در قطعنامه های قبلی ذیل ماده 41، لغو آنها و مقررات مربوط به لغو آنها نیز لاجرم می بایست در قالب ماده 41 در متن قطعنامه شکل بگیرد. اما این بدان معنا نیست که برنامه هسته ایران ذیل فصل 7 ماده 41 به عنوان تهدیدی علیه صلح امنیت بین المللی به شمار رود و همانطور که در بند 7 مقدمه قطعنامه آمده است، این قطعنامه نمایانگر یک تغییر بنیادین در رویکرد شورای امنیت نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. مجدداً برای نخستین بار در تاریخ شورای امنیت است که کشور هدف در تدوین قطعنامه مورد مشورت و مذاکره قرار گرفته است. چنین اقدامی در تاریخ شورای امنیت سابقه ندارد. با زمیمه شدن برجام به قطعنامه شورای امنیت، شورای امنیت رسما برنامه هسته ایران و غنی سازی ایران را علارغم همه قطعنامه های گذشته خود میپذیرد و بر آن تأیید میکند. دیگر چیزی به نام تحریم در قطعنامه وجود ندارد، حتی در زمیمه آن. آن دسته از تحریم های غیر اقتصادی و مالی هم که قرار بود در فاصله معقولی لغو شوند، تنها به برخی محدودیت های موقت تبدیل شدند که تاریخ انقضا دارند و هیچ سازوکاری برای ضمانت اجرای آن همچون کمیته تحریم و پانل کارشناسی که در قطعنامه‌های گذشته ایجاد شده بودند دیگر وجود نخواهد داشت. فی‌الواقع قطعنامه جدید رژیم تحریمی شورای امنیت را بر کل برمی‌چیند. نکته مهم دیگر که در یکی دو روز گذشته به صورت ناقص و حتی مخاطره آمیز مطرح شده و باید اصلاح شود و من اینجا مجدداً تکرار می کنم این است که به صراحت برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام بین مفاد قطعنامه و مفاد برجام تفکیک قائل شده و قطعنامه را جزی از برجام نمی داند و لذا نقض احتمالی قطعنامه را نقض برجام محسوب نمی کند. این بدان معنی است که همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند تمام قابلیت‌های دفاعی و حریم امنیت کشور حفظ خواهد شد و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز دستخوش تغییر نخواهد شد و ما به سیاست حمایت از متحدین خود در منطقه برای مقابله با افراط و تروریسم ادامه خواهیم داد. نهایتاً قطعنامه 2231 دارای یک نقشه کامل راه از ابتدا تا انتهاست و همه گام ها تا زمان حتی لغو خود و خاتمه بررسی در شورای امنیت را پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر این آخرین قطعنامه شورای امنیت در خصوص موضوع هسته ایران خواهد بود. به همین دلیل است که برخی مفاد آن پیچیده و یا حتی برای برخی از دوستان نگرانی ایجاد کرده است. من از دوستان خواهش می‌کنم که به تلاش‌ها و دست و پا زدن‌های برخی کشورها برای جلوه دادن شکل دیگری از این وضعیت توجه نکنید. قطعنامه صریح است، نامه‌ها بی‌ارزش. یکی از این نکات بحث برگشت پذیری تحریم هاست، دوستان توجه به فرمان، و به عبارت دیگر بازگشت قطعنامه های قبلی است. اولا لازم است توجه شود که بازگشت پذیری صرفا در قطعنامه مطرح نشده و موضوع بازگشت پذیری یکی از موضوعات برجام است که در دو صفحه آخر آن آمده و یک وضعیت دو طرفه است که جمهوری اسلامی به همان میزان از آن میتواند بهره‌مند شود و از نگرانی های جمهوری اسلامی بکاهد. البته چون قطعنامه با تحریم ها سر و کار دارد که در قبل علیه ما وضع شده بودند و این قطعنامه آنها را رفع میکند، به ناچار بحث بازگشت پذیری در قطعنامه با تحریم ها سر و کار دارد. اما این بدان معنا نیست که بازگشت پذیری منحصر به تحریم ها باشد. در روند و مکانیزم و سازوکار بازگشت پذیری روند جدی و قابل توجه و نسبتاً زمانبری تعیین شده که این اقدام را از امکان بهانه‌گیری توسط اعضا مصون می‌دارد. نهایتاً جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در قطعنامه هم به آن اشاره شده که در صورتی که به هر دلیلی تحریم‌های شورای امنیت به شکل کامل یا ناقص برگردد، جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای تعهدات داوطلبانه خود در برجام نخواهد کرد. در متن بیانیه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده ایم که در این صورت جمهوری اسلامی ایران نسبت به همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی تجدید نظر خواهد کرد. یک نشریه آمریکایی دیروز مدعی شد که این اقدام هزینه بالا بازگرداندن تحریم ها را بسیار بالا برده و قدرت بازدارندگی بالایی در برابر بازگشت پذیری در مقابل تخلفات ساده ایجاد کرده و آن را محدود به موارد نقض گسترده برجام نموده است. دوستان، این روند به خصوص برای بازگرداندن تحریم های شورای امنیت روند آسانی نیست و برای کشوری که قصد داشته باشد بدون نقض فاحش توافق از سوی ایران تحریم ها را با بهانه گیری بردارد، برگرداند، هزینه سیاسی سنگینی به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن بی توجهی جامعه بین المللی، بی اعتبار شدن قطعنامه و عدم اجرای آن توسط کشورها خواهد بود. سیر ورود بنگاه‌های اقتصادی به ایران برای سرمایه گذاری بزرگترین مانع برای چنین اقدامی خواهد بود که دولت مردان آمریکایی به شدت از آن نگران بوده و هستند. البته آنچه که مانع واقعی این بهانه‌جویی هاست قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. مهم این است که ظرفیت بازگشت پذیری در برنامه هسته ایران بسیار بالاست و حتی برخلاف تصور عمومی. منتقدین آمریکایی توافق ادعا می کنند که سرعت بازگشت ایران به برنامه قبلی خود به مراتب بالاتر از سرعت توان آمریکا برای بازسازی ساختمان در هم ریخته تحریم هاست که 12 سال است برای ساختن آن تلاش کردند. روزی که این ساختمان در هم بپاشد دیگر بنای آن ممکن نخواهد بود. البته باید تأکید کنم دوستان که این موضوع حتما خواسته ایران نبوده است. طرف مقابل همواره در برابر لغو یک جای قطعنامه‌های شورای امنیت مخالفت می‌نمود و تنها حاضر به تعلیق کوتاه مدت قطعنامه‌ها بود. نهایتاً در یک مذاکره طولانی و نفسگیر در برابر تسلیم غرب در مقابل خواست ما، خواست راهبردی ما برای لغو یکباره همه قطعنامه‌های شورای امنیت، این روش آن هم به صورت متقابل و دو طرفه و با تأمین بسیاری از نیازها و ضرورت‌های ما مورد قبول قرار خواهد گرفت. همان گونه که عرض کردم هر مذاکره‌ای به دبستان است. باید ببینیم چه می‌گیریم و چه می‌دهیم. خواهران و برادران گرامی، برجام به اعتراف جامع تحلیلگران منطقه‌ای و جهانی جایگاه ایران را به عنوان بزرگترین قدرت منطقه تثبیت و تحکیم نموده است. قدرتی که در عین پیگیری سیاست‌های اصولی خود در مقابله با نظام سلطه می‌تواند یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین بحران‌های بین‌المللی را به شیوه مذاکره و از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل نماید و در عین حال همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده و با برخورداری از همکاری‌های بین‌المللی به مسیر منطقی برای رسیدن به یک ظرفیت تجاری و صنعتی با آخرین استانداردهای بین المللی با نشاط و آرامش ادامه دهد. ما از این پس و در صورت طی مراحل قانونی تصویب به دقت رفتار طرف مقابل را هم رصد خواهیم کرد و در برابر هر گونه تخلف و زیاده طلبی، همان گونه که در طول سالهای گذشته، 36 سال گذشته و 22 ماه گذشته ایستادگی کرده ایم، ایستادگی خواهیم کرد. مردم بزرگوار ایران، آنچه به دست آمده حاصل کار گروه مذاکره کننده نیست و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این توافق نتیجه و تجلی عزت و اقتدار ملی است. به تعبیر مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر نقل قول میکنم: حضور 12 سال است 6 کشور بزرگ جهان تلاش میکنند ایران را از پیگیری صنعت هسته‌ایش باز دارند و همان گونه که برخی گفتند پیچ و مهره‌های هسته‌ای ایران را به کلی باز کنند، اما امروز مجبور شده‌اند، فرموده رهبری رو نقل میکنم، اما امروز مجبور شده‌اند گردش چند هزار سانتریفیوژ و ادامه تحقیق و توسعه در ایران را بپذیرند و تحمل کنند و این معنایی جز اقتدار ملت ایران ندارد. اکنون مهمترین وظیفه ما حفظ وحدت و انسجام ملی است که خمیرمایه اقتدار و صلابت ماست. آنچه ما را در این مسیر دشوار 12 سال پیش برده و برای ما اقتدار آفریده است، مقاومت و صبوری مردم قهرمان و دلاور ایران در برابر تمامی فشارها، تهدیدها و تحریمها، تکیه به ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی و تقویت خودباوری عمومی در کنار هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری و بالاتر از همه فضل و کرم الهی و عنایات ویژه ائمه معصومین علیهم السلام و بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداست. آنچه هم که در آینده اقتدار جمهوری اسلامی ایران را صیانت خواهد کرد حفظ همین مؤلفه هاست. و چه دقیق و حکیمانه فرمودند مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام در عید فطر که ملت ایران باید متحد باشد و قضایای هسته‌ای نباید زمین ساز دو دستگی در کشور شود. برادران و خواهران گرامی، بیاییم در شرایطی که دنیا ایران را مقتدر و رهبر فرزانه ما را پیروز بزرگ این نبرد تاریخی می داند و دوستان ما مقاومت اسلامی در منطقه همگی شاد و مشعوف از این اقتدار و قدرتند و بدخواهان این ملت عذاب و ماتم گرفتند، ما نیز یک دل و یک زمان گفتمان غلبه اراده مردم بر فشار و تحمیل را تقویت کنیم و بیاییم فارغ از همه دستبندی های سیاسی با تمام توان، عزت و خودباوری این مردم بزرگ و دلاور را پاسداری نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله.